رادیو فرداست
و ساعت 8 بامداد. با سلام و صبح خیر به شما که همکنون روزتون رو با برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا آغاز میکنید. امروز یک شنبه 10 مهر برابر با 2 اکتبر. از ساعت 7 برنامه صبحانه با خبر رو دنبال میکنید، برنامه شامل خبر، گزارش و موسیقی. پیش از پرداختن به مطالب و گزارش‌هایی که همکارانم برای این بخش از برنامه صبحانه با خبر در نظر گرفتن، بار دیگه با کیوان حسینی همراه هستیم که خبرهای ایران و سایر کشورهای جهان رو از آغاز شب تا حالا برای ما دنبال می‌کنه. سلام، صبح بخیر کیوان.
صبح شما بخیر. درود دوباره بر تمام شنوندگان برنامه صبحانه با خبر، به ویژه اونهایی که الان بیدار شدن.
بله، چون بدون شک بخشی از شنونده های ما هنوز خبرها رو نشنیدن و به همین دلیل ما هم مثل اونها بی صبرانه منتظر شنیدن خبرها هستیم توسط کیوان.
بسیار عالی. اولین خبر رو با هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا شروع می‌کنیم که اخیراً گفت که فلسطینیان باید برای برگشت به مذاکرات صلح از خود انعطاف بیشتری نشان دهند. خانم کلینتون در مصاحبه با تلویزیون مصری الحیات گفت: من و باراک اوباما به شدت به دنبال تشکیل کشور فلسطین هستیم و شخصا از دهه 90 به طور علنی بر این موضع پای فشاری کردم. به گفته وزیر امور خارجه آمریکا، فارغ از اینکه در سازمان ملل چه اتفاقی می‌افتد، از سرگرفته شدن مذاکرات اولویت اصلی مناقشه اسرائیل و فلسطینیان در حال حاضر است. آمریکا پیشتر اعلام کرده که درخواست عضویت کشور مستقل فلسطین را در شورای امنیت سازمان ملل وتو خواهد کرد. فرستاده سازمان صلیب سرخ جهانی روز شنبه بعد از بازدید از شهر سرت در لیبی، وضعیت انسانی در این شهر را وخیم توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، هیشام خدرایی از اعضای کمیته بین‌المللی صلیب سرخ گفت که در زادگاه معمر قذافی عده‌ای به دلیل کمبود نیازهای اولیه جان خود را از دست می‌دهند. کارکنان بیمارستان ابن سینای شهر سرت به صلیب سرخ گفتند که نبود سوخت برای راه اندازی ژنراتورهای بیمارستان موجب مرگ مجروحین و بیماران می شود. همزمان برخی گزارش‌ها حاکی است که نبرد سنگین با وفاداران قذافی در منطقه موجب شده تا عده‌ای از بیماران نتوانند خود را به بیمارستان برسانند. دولت یمن در واکنش به درخواست کنارگیری علی عبدالله صالح از سمت ریاست جمهوری که بار دیگر توسط آمریکا مطرح شد، این اقدام را بی احترامی به دموکراسی توصیف کرد. دولت آمریکا روز شنبه صریحاً از علی عبدالله صالح خواست که در پی اعتراض‌های دنباله‌دار مخالفانش از قدرت کنارگیری کند. عبدالجندی، معاون وزیر اطلاعات یمن، به خبرگزاری رویترز گفت که آمریکا به همکاری متحدانش در مبارزه با تروریسم هیچ احترامی نمی‌گذارد. مقام‌های آمریکایی و پاکستانی می‌گویند که یک فرمانده مهم مرتبط با القاعده در حمله موشکی آمریکا به شبه نظامیان در منطقه مرزی پاکستان و افغانستان کشته شده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، نیروهای امنیتی پاکستان گفتند که این فرد یکی از 3 شبه نظامی کشته شده در حمله موشکی روز جمعه است. یک مقام آمریکایی نیز گفت که فرمانده گروه مولوی نظیر که ارتباط بسیار نزدیکی با القاعده دارد، در وزیرستان کشته شده است. بر اساس گزارش‌های خبری، این گروه حملاتی را علیه نیروهای ناتو در خاک افغانستان انجام داده است. به گفته شاهدان عینی، تعداد شرکت کنندگان در دور دوم انتخابات بحرین که روز شنبه برپا شد بسیار اندک بوده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این رأی‌گیری برای انتخاب 18 کرسی پارلمان برگزار شده و منتخبین قرار است جایگزین نمایندگانی شوند که به نشانه اعتراض از پارلمان استعفا کردند. اکثریت نمایندگانی که استعفا کردند به حزب شیعه الوفاق تعلق داشتند. این حزب که بزرگترین گروه سیاسی شیعیان بحرین است، انتخابات روز شنبه را تحریم کرده بود. و در افغانستان برای نخستین بار پس از 3 دهه روز شنبه فستیوال زنده موسیقی راک برگزار شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، در این فستیوال گروه‌هایی از کشورهای استرالیا، ازبکستان، قزاقستان و افغانستان به مدت 6 ساعت برنامه اجرا کردند. موسیقی در دوره طالبان در افغانستان به کلی ممنوع بود و در سالهای اخیر نیز محلهای عرضه و فروش آثار و آلات موسیقی چندین بار هدف حمله تندروها قرار گرفتند. در فستیوال روز شنبه نیز فروش نوشیدنی الکلی ممنوع بود و 2 بار اجرای زنده برای پخش اذان متوقف شد. به رغم نگرانی از حمله شبه نظامیان، استقبال از این فستیوال بسیار خوب گزارش شده است. آقای حسین، اگه وقت داریم یک خبر دیگه هم از واکنش به طرح اعطای حق رأی به زنان در کشور عربستان
سعودی. بله حتما، یک خبر دیگه بشنویم. بله،
یکی از بانفوذترین روحانیون عربستان سعودی اعلام کرد که درباره اعطای حق رأی به زنان در این کشور با او مشورت نشده است. ملک عبدالله پادشاه عربستان هفته پیش اعلام کرد که بعد از مشورت با روحانیون بانفوذ تصمیم گرفته تا به زنان اجازه دهد تا در انتخابات آینده شوراها شرکت کنند. اما شیخ صالح اللهیدان، یکی از قدیمی ترین اعضای شورای عالی روحانیون عربستان سعودی، در یک مصاحبه تلویزیونی گفت که از این تصمیم اطلاعی نداشته است. این اظهار نظر یکی از نخستین نشانه‌های مخالفت روحانیون محافظه‌کار عربستان با اعطای حق رأی به زنان این کشور توصیف شده است. آیا حسینی؟
ممنون از شما کیوان. پس وعده ما فردا، امیدوارم حداقل
100% در خدمتتون خواهم بود.
خیلی ممنون از کیوان. بد نیست در ببینیم در ادامه چه گزارش‌هایی خواهیم داشت. در آغاز به مورد بازداشت کهیار گودرزی دانشجو و بیانیه عفو بین الملل در محکوم کردن این بازداشت می‌پردازیم. گذشته از اختلاس 3000 میلیارد تومانی که مدت هاست دربارش میشنویم، به تخلفات مالی محمود احمدی نژاد در زمان ریاستش بر شهرداری تهران هم خواهیم پرداخت و همچنین درباره انتقادها از آیت الله دستغیب، عضو مجلس خبرگان رهبری مطلبی میشنویم. بار دیگه در همراهی شهرام رفیع‌زاده خواهیم بود و رویدادهای استانهای مختلف کشور رو مرور میکنیم و و و همچنان که وعده کرده بودیم، ترانه ایماجین از جان لنون رو خواهیم شنید. سازمان عفو بین الملل در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن بازداشت کهیار گودرزی و ابراز ناخرسندی از نامعلوم بودن محل نگهداری او و مادرش نسبت به وضعیت این فعال حقوق بشر ابراز نگرانی کرد. این سازمان دلیل بازداشت مادر آقای گودرزی رو حمایت او از فرزندش و پیگیری‌های خانم مخترع در دوران زندان سال گذشته کهیار گودرزی ذکر کرده. عفو بین‌الملل خواستار آزادی فوری کهیار گودرزی و مادرش شده. فرین آسمی.
سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای که روز جمعه منتشر کرده اعلام کرده که نگران وضعیت کوهیار گودرزی، فعال حقوق بشر و دانشجوی مهندسی هوافضای دانشگاه شریف است. کوهیار گودرزی 9 مرداد ماه به همراه دوستش بهنام گنجی بازداشت شد و مقام‌های ایران تاکنون بازداشت کوهیار گودرزی را تایید نکردند. دروری دایک، سخنگوی بخش ایران سازمان عفو بین‌الملل، در گفتگو با رادیو فردا درباره مواردی که در بیانیه این سازمان به آن اشاره شده چنین میگوید:
مثل هر فراخوان فوری که ما صادر میکنیم، در این مورد ما امیدوار هستیم که مقامات ایران، چه در سفارتخانه های اروپایی یا در آمریکای لاتینی، که ایشون تقاضای مختلف توسط اعضای امنیتی دریافت بکنند. 2 شد که سرنوشت کوهیار گودرزی نامعلومه. حتی مادر خودشون همینطور اطلاعات زیاد ندارین در موردشون.
جوهری دایک همچنین میگوید مقام های ایران باید به کوهیار گودرزی اجازه دسترسی به وکیلش را بدهند.
در مورد کوهیار نه خانوادش نه وکیلش نتونستن تا حال تایید رسمی بگیرند درباره کجا نگهداری می باشه. ممکنه البته که تو انفرادی اوین باشه، ولی سرانجام ما خبر نداریم. بعد از دستگیر کوهیار، پروین مختار مادرشون همینطور دستگیر شده. میگن که خودشون فعلا تو زندان کرمان هستن. الان تقاضایی که اعضای امنیتی میکنند به مقامات ایران، اولا جای نگهداری کوهیار که اونا بگن کجا هستن، باید هر چه زودتر حق داشتن وکیل و یه دکتر، در صورتی که نیازمند به تماس با یه دکتر، باید همین داشته باشه.
آنگونه که گروه های حقوق بشری نظیر عفو بین‌الملل و کمپین بین‌المللی حقوق بشر گزارش دادند، کوهیار گودرزی به همراه یکی از دوستانش به نام بهنام گنجی دستگیر شده و بهنام گنجی 8 پس از بازداشت آزاد شده است. او در 10 شهریورماه به زندگی خود پایان داده. سازمان عفو بین الملل احتمال داده که بهنام گنجی در مدت بازداشت مورد شکنجه یا بدرفتاری قرار گرفته و همین امر یکی از دلایل خودکشی او بوده است.
چیزی که میدونیم این بود که بهنام گنجی که اون موقع 22 سال عمر داشتن در روز 8 آگوست میلادی رها شدند. خودشون گفتند که در انفرادی بوده در بند 240 اوین، ولی بعد از اون خبری تماسی بیشتر با کوهیار نداشتند. ولی اون موقع گفتند که بعضی از این بازجوهای کوهیار رو شنیدن. بعد خودش زندگی خودش رو گرفت.
عفو بین الملل ضمن محکوم کردن بازداشت کوهیار گودرزی و پروین مختره خواستار تلاش جمعی برای آزادی فوری و بی قید و شرط این دو نفر از طریق ارسال نامه به دفتر رهبر جمهوری اسلامی، رئیس قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر و امور بین الملل قوه قضاییه جمهوری اسلامی شده است.
فرین عاصمی گزارش می‌داد. از اختلاس 3000 میلیارد تومانی اخیر هر روز خبرهایی میشنوید، اما از تخلف مالی 320 میلیاردی محمود احمدی نژاد در دوران ریاستش در شهرداری تهران هم خبر دارید؟ محمد علی نجفی عضو شورای شهر خبر داده که مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران گزارش این تخلف رو داخل کمد گذاشته و در آن رو قفل کرده تا کسی به آن دسترسی نداشته باشه. وحید پوروستاد.
این روزها صفحه هر روزنامه و سایت خبری را که باز می کنید، خبر و تحلیل از اختلاس 3000 میلیارد تومانی در سیستم بانکی کشور را می بینید. البته این اختلاس بزرگ فقط منحصر به دوران مدیریت محمود احمدی نژاد بر قوه مجریه نیست، چون محمد علی نجفی از اعضای شورای شهر تهران از تخلف میلیاردی محمود احمدی نژاد در دوران ریاستش در شهرداری تهران هم خبر جدید دارد. محمد علی نجفی به روزنامه اعتماد گفته است گزارش تخلف 320 میلیارد تومانی شهرداری در کشو میز آقای چمران رئیس شورای شهر تهران گیر کرده و او قرائت این گزارش را در صحن شورای شهر به تعویق می اندازد. اما چرا رئیس شورای شهر تهران گزارش رسیدگی به تخلفات میلیاردی آقای احمدی نژاد در زمان ریاستش بر شهرداری تهران را به تعویق انداخته است؟ مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا.
سه دلیل مشخص داره. دلیل اولش گره خوردن این پرونده هست با انتخابات سال 1384 که در اون زمان تیم آقای احمدی نژاد از سوی دستگاه رهبری و مجموعه بسیاری از گروه‌های جناح اقتدارگرا حمایت می‌شدند. دلیل دومش این هست که فقط آقای احمدی نژاد و تیم اختصاصی ایشون که امروز به نام گروه انحرافی معروف هستند در این ماجرا دست نداشتند. پیمانان سابق و رقبای امروز آقای احمدی نژاد هم در اون دوره در شهرداری حضور داشتند. و دلیل سومش هم به نظر من این هست که بخشی از اون منابع صرف تقویت نهادهای مذهبی و شبه نظامی شده که عمدتاً تحت حمایت دستگاه رهبری قرار داشتند. به این سه دلیل به مصلحت مجموعه حاکمیت نیست که دوباره اون پرونده طرح بشه یا به قوه قضاییه فرستاده بشه.
گزارش کمیته 3 نفره در شورای شهر تهران که به بررسی تخلف 320 میلیارد تومانی پرداختند نشان می‌دهد هزینه‌هایی بدون سند در سال‌های 82 تا 84 در شهرداری تهران صورت گرفته است. محمد علی نجفی عضو شورای شهر تهران البته به این نکته هم اشاره کرده که در گزارش‌های حسابرسی مدیریت کنونی شهرداری تهران هم مواردی دال بر تکرار سهل‌انگاری در حوزه عملکرد مالی وجود دارد که در سال‌های متمادی تکرار شده است. در طول روزهای گذشته پس از افشای اختلاس 3000 میلیارد تومانی اخیر در سیستم بانکی کشور، رئیس قوه قضاییه اعلام کرده است کسی در این باره خط قرمز برای ما در دستگاه قضایی تعیین نکند که گوش ما بدهکار نیست و با هر کسی که در این پرونده دست داشته باشد برخورد جدی خواهیم کرد. اما چرا قوه قضاییه که می‌خواهد نشان دهد در اختلاس و تخلفات مالی از منابع دولتی بسیار حساس است، در طول سال‌های گذشته به تخلف مالی 320 میلیاردی آقای احمدی نژاد در شهرداری تهران رسیدگی نکرده است؟ مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران.
قوه قضاییه به نظر من خط قرمز داره. این خط قرمزها جابجا میشه در دوره‌های مختلف. دستگاه رهبری جزء خط قرمزهای قوه قضاییه هست. اما امروز آقای احمدی نژاد و دوستانشون دیگه مثل سالهای گذشته جزء خط قرمزهای دستگاه قضایی نیستند. پرونده 320 میلیاردی شهرداری تهران هنوز از سوی شورای شهر به قوه قضاییه فرستاده نشده. یعنی این توجیه قانونی وجود داره. اما در موارد دیگر پرونده‌هایی بوده که به قوه قضاییه ارسال شده، مثل پرونده 525 میلیارد تومان تخلف در سازمان صدا و سیما که توسط مجلس ششم به قوه قضاییه ارسال شد و هیچگاه مورد توجه دستگاه قضایی قرار نگرفت. دستگاه قضایی در ایران از قوای مجریه و مقننه مستقل هست، اما از دستگاه رهبری مستقل نیست.
محمد علی نجفی عضو شورای شهر تهران که در سابق رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور بوده میگوید اگر رقم 320 میلیارد تومان آن زمان را بخواهیم به نرخ امروز محاسبه کنیم نزدیک به 3 برابر می شود و رقمی که به دست می آید چیزی حدود 1/3 رقم اختلاس اخیر، یعنی 1000 میلیارد تومان است.
گزارش وحید پوراستاد بود درباره تخلف مالی 320 میلیاردی محمود احمدی نژاد در دوران ریاستش در شهرداری تهران. آیت الله دستغیب از اعضای مجلس خبرگان رهبری طی 2 نامه به رئیس خبرگان با انتقاد از آنچه قانون شکنی های متعدد حاکمیت نامیده خواستار تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب برای بررسی تخلفات صورت گرفته از قانون و همچنین بررسی علت دخالت نیروهای امنیتی و سپاه آنطور که او میگوید شده است. مانیا منصور:
آیا شما آنچه را در این مملکت به خصوص طول این 2 سال بر ملت گذشته موافق با قرآن و سنت رسول الله میدانید؟ تاریخ گواهی می‌دهد که در حیات خبرگان خلاف شرع‌های بسیاری صورت گرفته، اما خبرگان عکس العملی نسبت به آن نشان نداده بلکه تایید هم کردند. و اگر کسی بخواهد مطلب حق و منطقی و عقلی بیان کند شامل تمام اتهامات می‌شود. این بخشی از نامه آیت الله دستغیب از مراجع تقلید شیعیان و نماینده شهر شیراز در مجلس خبرگان رهبری با آیت الله مهدوی کنی رئیس این مجلس است که روز شنبه 9 مهر ماه در سایت کلمه نزدیک به اصلاح طلبان منتشر شده است. علی محمد دستغیب طی 2 نامه جداگانه به رئیس مجلس خبرگان از عملکرد نظام در 2 سال اخیر به شدت انتقاد کرده و خواستار تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب برای تحقیق و بررسی آنچه که او تخلفات صورت گرفته از شرع و قانون نامیده شده است. این روحانی منتقد حاکمیت در نامه اول خود که تاریخ 5 شهریور سال جاری را دارد به عدم امنیتش در مجلس خبرگان اشاره کرده و دلیل نوشتن نامه را به خاطر عدم حضورش در این مجلس عنوان کرده است. او در این نامه با اشاره به اتفاقات بعد از انتخابات ریاست جمهوری 10 در ایران خطاب به رئیس مجلس خبرگان میگوید موارد متعددی از تخلفات مسئولان نظام از قرآن، سنت و قانون اساسی به ویژه در 2 سال اخیر روی داده است. این مرجع تقلید هشدار می‌دهد اگر این مسیر ادامه پیدا کند و تغییری در وضع مملکت صورت نگیرد و زندانیان آزاد نشوند و مطبوعات آزاد نگردند و قانون اساسی اجرا نشود، به این معنی است که اعضای مجلس خبرگان اختیار و اجتهادی ندارند و مجبورند این همه خلاف شرع را آنطور که آیت الله دستغیب از آن نام برده تایید کنند. در نامه دوم آیت الله دستغیب که تاریخ 16 شهریور ماه را دارد و همزمان با آخرین روز از اجلاس 10 خبرگان دوره 4 ارسال شده، او با اشاره غیر مستقیم به رهبر جمهوری اسلامی می نویسد عجیب است، مثل اینکه حفظ نظام در یک شخص تجلی کرده و اگر او حفظ نشود اسلام از بین رفته و اگر او باشد اسلام هم هست. این مرجع تقلید منتقد نظام در نامه خود از آقایان خاتمی، موسوی و کروبی حمایت کرده است. این مرجع شیعه که پیش از این بارها نسبت به عملکرد جمهوری اسلامی انتقاد کرده، معتقد است که امروز از شعار انقلاب 57 یعنی استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی تنها شبحی باقی مانده است.
حملات اصولگرایان به آیت الله دستغیب عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه دارد. مانیا منصور گزارش می‌داد.
به صبحانه با خبر گوش می‌کنید. نوش جون.
یک بار دیگه در همراهی شهرام رفیع‌زاده هستیم. این بار برامون درباره رویدادهای مختلف استانهای کشور خواهد گفت. آقای رفیع‌زاده، کارگران پتروشیمی بندر امام وارد 7th روز اعتصابشون شدن و در جریان این اعتصاب 3 نفر از کارگران پتروشیمی دستگیر شدن.
بله، روز شنبه نهم مهر ماه برای هفتمین روز پیاپی کارگران پتروشیمی بندر امام دست به تحصن و اعتراض زدند در میدان مشرف به دفتر مرکزی پتروشیمی امام. البته روز شنبه برخوردها هم با کارگران آغاز شد و حراست پتروشیمی بندر امام 3 نفر از کارگران معترض رو ابتدا احضار کرد و پس از اون اونها رو تحویل ماموران وزارت اطلاعات در استان خوزستان داده. اسامی کارگرانی که بازداشت شدن منصور عباسی، محمد باقر باقری و جاسم بدرانی هست. خواسته کارگران اعتصابی در مجتمع پتروشیمی بندر امام این هست که شرکت‌های پیمانکاری حذف بشن از واسطه گری میان پتروشیمی و کارگران و خود پتروشیمی به طور مستقیم با کارگران قرارداد منعقد بکنه.
مدیر عامل سازمان تاکسیرانی قزوین از افزایش 15% تا 17% کرایه تاکسی در این شهر خبر داده.
جواد سباقیان که مدیر عامل سازمان تاکسیرانی قزوین هست، همزمان با هفته نخست بازگشایی مدارس اعلام کرده که قیمت کرایه تاکسی در این شهر بین 15% تا 17% گرانتر شده و از 15 مهر ماه هم این گرانی به اجرا گذاشته خواهد شد. ایشون گفته که ما این افزایش قیمت ها رو پس از اون انجام دادیم که بخشنامی از وزارت کشور به دست ما رسید و به ما اجازه داده شد که قیمت کرایه تاکسی رو اضافه بکنیم.
یکی از خبرهایی که جلب توجه میکنه تهدیدی است از سوی فرماندهی نیروی انتظامی آذربایجان شرقی که فعالان محیط زیست رو هدف قرار داده.
بله، روز گذشته مسعود خرمنیا که فرمانده نیروی انتظامی آذربایجان شرقی هست، نشست خبری داشت در شهر تبریز. ایشون در این نشست خبری در پاسخ به خبرنگاران که از او خواستند آمار و سرنوشت دستگیر شدگان در تجمعات اعتراض‌آمیز تبریز رو اعلام بکنه، گفته که دشمن همواره در کمین هست و از هر نارضایی اجتماعی استفاده میکنه و در ماهای اخیر هم دشمن ماسک محیط زیست زده. به هر حال اتهام تازه‌ای هست که آقای خرمنیا فرمانده نیروی انتظامی آذربایجان شرقی به فعالان محیط زیست وارد کرده و در این حال از دادن آمار بازداشت شدگان خودداری کرده. اما گفته ما با 3 گروه از بازداشت شدگان مواجه هستیم، عده‌ای رو که اتفاقی دستگیر شده بودند آزاد کردیم، عده‌ای رو که فریب خورده بودند با وسیقه آزاد کردیم و عده‌ای رو که با ماسک دشمن فعالیت می‌کردند، این فعال محیط زیست یا فعال مدنی بودند، همچنان در بازداشت نگه داشتیم و اونها رو محاکمه خواهیم کرد.
آماری منتشر شده آقای رفیع‌زاده درباره خساراتی که به جنگل‌ها وارد اومده. در استان کردستان 116 مورد آتش‌سوزی در 6 ماه نخست سال در جنگل‌های مریوان.
این آمار رو یک گروه از فعالان محیط زیست در استان کردستان که اسم این گروه هست سبزچیا اعلام کردن و گفتن که تنها در 6 ماه نخست امسال بیش از 116 مورد آتش‌سوزی در جنگل‌های مناطق مختلف مریوان روی داده که بر اثر این آتش‌سوزی‌ها 266 هکتار از جنگل‌های مریوان از بین رفته.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
منم متشکرم از شما آقای حسینی. روز خوبی برای شما و برای شنوندگان رادیو فردا آرزو می‌کنم.
دست نگه دارین. داشتم با همکار تکنیسیانم مهرداد صحبت میکردم. بله، این ترانه رو متوقف میکنیم. البته هدف این نیست که شما رو از شنیدن این ترانه پرمعنا و خاطر انگیز و اعجاب آور جان لنون محروم کنیم. پیش از شنیدن اون نگاهی داریم به آنچه جان لنون رو ترغیب به آفریدن این ترانه کرد. 40 سال پیش در روزی چون امروز 2 اکتبر مینی آلبوم تاریخی ایمجین، اثر ماندگار جان لنون، موزیسین سرشناس انگلیسی، موفق شد تا به فهرست پرفروشترین های موسیقی آمریکا وارد بشه و راه دراز موفقیت خیره کننده و جهانی رو آغاز کنه. این آلبوم با ترانه‌ای شروع شد که سالها بعد از انتشارش نه تنها مهمترین اثر جان لنون لقب گرفت که به یکی از ماندگارترین آثار جنبش جهانی صلح هم بدل شد. ترانه ایمجین که در زمان انتشارش محتوای متفاوت آن هم برای شنونده های موسیقی حیرت آور بود و هم برای بسیاری دلنشین. موفقیت این ترانه به حدی خیره کننده بود که برخی آن را از تمامی آثار گروه، از گروه بیتلز منظورم هست که جان لنون ستون اصلی آن بود هم مهمتر می دانند. نشریه آمریکایی رولینگ استون که به شکل هفتگی جدول‌های فروش دنیای موسیقی را منتشر می‌کند، در سال 2004 میلادی در فهرست 500 ترانه برتر تاریخ موسیقی ایمجین را در رده سوم قرار داد، یعنی بالاتر از بسیاری از ترانه‌های محبوب بیتلز. همچنین مجله آمریکایی BMI نیز سال 2000 میلادی فهرستی منتشر کرد از ترانه‌هایی که بیش از دیگر ترانه‌ها توسط موزیسین‌های متفاوت چندین بار اجرا شده. در این فهرست ترانه ایمجین در رده 23 قرار گرفت، چرا که بیش از 100 خواننده و گروه سرشناس در 4 دهه اخیر این آهنگ را بازخوانی کردند. نام این ترانه در کتاب رکوردهای جهان هم دیده میشه. در فهرست پرفروشترین تک ترانه‌های تاریخ بریتانیا، ایمجین یک پله بعد از بوهمیان رپسودی اثر گروه کوین قرار گرفته. افتخارات ایمجین در فهرست‌ها و مجلات موسیقی کم نیستند، اما چه چیز در این ترانه چنان دل همه رو به دست آورد که کمتر ترانه‌ای هرگز توانست با آن رقابت کند. جان لنون بعد از موفقیت جهانی بیتلز و جدا شدن از این گروه، ایمجین را در 31 سالگی نوشت. در سال‌هایی که گویی هیجان عاشقانه‌های بی انتهای جوانیش جای خود را به شوری فلسفی و دغدغه جهانی وطنی داده بود، جان لنون جدا شده از بیتلز در نخستین سالهای دهه پرتلاطم 70 میلادی دیگر یک جوان انگلیسی بازیگوش نیست که از جیغ‌های بی‌امان دخترهای جوان در اجراهای زنده به وجد بیاید و از شورش نسل خودش به مدل مو و لباس قناعت کند. جان لنون در این سالها جانی پرسشگر و روحی معترض دارد و در میان جوانانی دیده می شود که در تلاشند سیاستهای ویرانگر سیاستمداران دوران را به چالش بکشند و دنیای نو بسازند. اگر دهه 70 میلادی دهه شورش های رمانتیک و انقلابیون آرمانگراست، جان لنون در 1971 میلادی چکیده این آرمانگرایی رویاگونه را در یک ترانه کوتاه با یک پیانوی ساده و قطعه دلنشین پیشکش مخاطب می کند. او از دنیایی سخن میگوید که در آن جنگ و خونریزی و مذهب و مرز، مذهب و مرز و کشور جایی ندارند و تنها یک کشور، یک گروه و یک دنیای یک پارچه از آدمیان پدید آمده است. او میخواند که این حرفها شاید خیال پردازی است، اما او در این خیال پردازی تنها نیست. موفقیت خیره کننده ترانه ایمجین شاید گواهی است بر اینکه او در این خیال پردازی تنها نبوده.